بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بقیه عبارت این مسئله رو بخوانیم تا بحث رو شروع کنیم. و یلحقو بالقصب ایزن المقبوز و بالصوم با سین، والمراد به ما یأخذه الشخص لینظر فیه او یذعه عنده لیطلع علی خصوصیاته لکی یشتریه اذا وافق نظره فهو فی زمان آخره فلو تلف عنده زمنه. حل می شود که در دنباله اون بحث دیروز ما عرض کردیم مقبوض به عقد فاسد، اگر عقد فاسد معاوضی باشه مثل بیع و اجاره و اینها، بلا اشکال درش زمان هست، منتها دلیل بر زمانش عمده همون علل ید ما اخذت حتی تعدی یا تعداست. اون دو دلیلی که در باب قصب اقامه کردیم در مقبوض به عقد فاسد جریان نداره. حالا می فرمایند که این هم دیروز عرض کردیم، بعضی از عقود داریم که معاوضی تقریبا عرفی نیست ولی شبیه معاوضه است، و لذا عرض کردیم فقها ازش تعبیر می کنند به معامله بالمعنى الاعم مثل نکاح، و در بعضی از روایات هم در مورد نکاح کلمه اشتراء به کار برده شده، انما یشتریها به عقل الثمن. حالا بعضی از چیزهایی رو داریم که اصلا عقد نیست، اینها از عنوان عقود خارجه ولی اینا هم شبیه معاوضه است و الا عنوان عقدی نداره، مثل باب جعاله. در باب جعاله جائل یعنی اون کسی که اجرتی رو قرار میده، مثل اینکه مثلا دابه او گم شده یا در زمان ما مثلا ماشینش گم شده، میگه هر کسی که ماشین منو پیدا کرد و به من داد، یا هر کسی که دابه گم شده منو پیدا کرد و در اختیار من قرار داد فلان مقدار، عرض می شود که من به او، حالا تعبیر امروزش این است که مثلا اجرت می دم. خب حالا اگر این اجرت، این جعاله که عقدم نیست ولی خب یک کتابی در فقه به نام کتاب الجعاله در همون جلد دوم شرح لمعه مطرحه، در این که عقل نیست دارای کتاب مستقلی در فقه هست و دارای شرایطی هم هست. اینطور نیست که هر چیزی رو بتوانند اجرت قرار بدهند. حالا اگر جعاله فاسد شد، جعاله به علت نداشتن یکی از شرایطی که در جعاله معتبره و در عقد جعاله عقن و در جعاله اعتبار داره، اگر یکی از اون شرایط نبود، خب این جعاله فاسده. حالا اگر عامل عقد می‌شود رفت و این زاله رو پیدا کرد و این اجرت رو گرفت، این اجرتی رو که جائل یعنی صاحب دابه یا صاحب ماشین در مثالی که ما عرض کردیم، این اجرت رو گرفت در حالی که جعالم فاسده، خب این به علت بطلان جعاله این اجرت انتقال به این شخص عامل یعنی پیدا کننده ماشین یا پیدا کننده دابه نمیرسه شرعن، چون جعاله فاسده. خب حالا که اینطور شد، این شخص عامل ضامن این اجرته، برای اینکه این اجرت به وسیله یک جعاله فاسده به او منتقل شده. حالا در کنار این اون بحثم هست که آیا عملی که انجام داده، آیا شخص عرض می شود عامل بر جائل در مقابل اون عملش هم حقی داره یا نه، او فعلا به بحث ما ارتباطی نداره. اونی که به بحث ما مرتبطه، یه اجرتی رو جائل برای عمل جعاله جعل کرد و جعاله هم فاسد بود. معلوم شد که این جعاله بعضی از شرایط معتبر در اون با اینکه عقدم نیست، ولی خب در این حال شرایط داره. لازم نیست که همه امور و شرایط در عقد باشه. خب شما میبینید مثلا نکاح، خب با اینکه یعنی طلاق، با اینکه طلاق یه ایقاعیست که از طرف زوج تحقق پیدا میکند، اما در این حال در صحت این طلاق چقدر شرایط معتبره که واقعا انسان تسلط بر اون شرایط و اینها رو هم گاهی نمیتونه پیدا بکنه. پس جعاله این در حقیقت شبیه معاوضه است، یعنی اجرت رو به عوض عمل میگیره و عملم در مقابل اجرت تقریبا واقع میشه. حال چون شبیه معاوضه است، اگر فاسد شد این یکون و زامنن لل اجره، به همون دلیلی که در مقبوض به عقد فاسد بیعی یا اجاری زمان تحقق داره، به همون دلیلم اینجا زمان هست، یعنی اینجا معللیت جاری میشه و حکم به زمان میکنند. بعد میفرمایند که یک سری عقودی داریم که به حسب اصطلاح داخل در اون قاعده ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده هست، مثل مسئله هبه. در هبه در صحیحش که زمانی تحقق نداره، خب این متهم قبول میکند این موهوبه رو بدون اینکه در مقابل این هبه این موهوبه عرض میشود که زمانی در کار باشه، تعهدی داشته باشه، مگر در باب هبه عرض می شود معوضه که اونم حکم معاوضات رو داره. بالاخره در هبه معمولی در صحیحش زمان نیست، ایشون می فرمایند در فاسدش هم زمان نیست، لذا تصریح می کنند که اگر یه متهمی قبض بکنه، به شرط قبض ها، فرض صورت قبض، قبض بکند چیزی را که به او به هبه منتقل شده، لکن هبهش هبه فاسده، چون هبه هم دارای شرایطی هست، در کتاب الهبه شرایط زیادی برای هبه ذکر کردن. حالا اگر یکی از اون شرایط نبود، در نتیجه هبه فاسد بود، حالا متهمم گرفت این چیزی را که به هبه فاسده به او داده شده بود، ایشون به صراحت می فرماین لیس فیه زمانون، اینجا زمان نیست. عرض می شود که اینجا اگر ما این مالا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده رو مثلا یه قاعده مستفاده از آیات و روایات می داشتیم، خب می توانست انسان این حرف رو بزنه، بگه چون در هبه صحیحه زمان تحقق نداره، در هبه فاسدم تحقق نداره، لقاعدت ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. اما این قاعده که قاعده نیست که مفاد یک آیه یا روایتی باشه، کما این که در عکسش هم دیروز گفتیم که ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، این یه قاعده استیادی است به حسب اصطلاح، ولا آیه و روایتی مثلا قاعده اتلاف، خب روایت داره، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، دلیل بر قاعده اتلاف هم این روایت. اما ما یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده، و ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده و کذا عکسش، اینا دو قاعده استیادی هن. یعنی از موارد مختلف یه همچه قاعده ای رو بیرون آوردن، ولی آیه و روایتی دلالت بر این قاعده نکرد. از ادله مصادیقشو استیاد کردم، ولی خود اینا برای ما به عنوان قاعده حجیت ندارد. خب قاعده ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده در اینجا درست جریان داره، ولی خود قاعده قاعده استیادی است. مسئله اقدامم که خب در اینجا اصلا مطرح نیست، بحث در این است که اینکه ایشون می‌فرمایند در هبه فاسده اگر متهم قبض بکند اون عینی رو که بهش هبه شده، لیس بضامنن. خب این لیس بضامنن رو از کجا بیاریم ما؟ اگر قاعده علالیت که روایتی است که عرض کردیم بعیدم نیست با استناد مشهور به این روایت ضعف سندش جبران شده باشه، آیا قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدا یا تعدی اینجا رو شامل نمی شود؟ اگر این متهم همچه فرد روشنش رو بیان کنیم، اگر این متهم میداند که این هب فاسده، فرض کند واهبم نمیدونه، خواهم تیب فرد خیلی روشنش رو برای شما عرض کنم، واهب نمیدونه این هب فاسده است، متهم یقین داره که این هب فاسده است، معذالک به استناد همین هبه فاسده این عین موهوبه رو قبض میکنه. اینجا چه قصوری در علالیت ما اخذت حتی تعدی مشاهده میشود؟ درسته که فرد روشن این علالیت دیروز ذکر کردیم که بعضی از مصادیق خیلی واضح داره مثل مسئله قسم، اما در علالیت ما اخذت حتی تعدی که کلمه قسم مطرح نیست، ما قسم به عنوان فرد شاخص و بارز علالیت ما اخذته. گفتیم بعضی از مواردم یا تخصصا یا تخصیصا از علالیت خارجه، اونجایی که عرض می شود که مال رو به طور امانت و ودیعه پیش کسی بگذارید و اون امین شما هم هیچ گونه تعدی و تفرید در رابطه با حفظ این مال نداشته باشه، این امینم حالا یا تخصصا یا تخصیصا از قاعده علالیت مؤاخذت حتی تعدی خارجه. اما در اینجا دیگه ما چه دلیل داریم؟ اینی که میداند، گفتم مثال روشنش رو بزنیم، میداند که هب فاسده، میداند ملکیت حاصل نشده، حالا واهبش هم جاهل به مسئله است، اما میدانه که این مالی رو که قبض کرده از این واهب به عنوان هب ملک اون نشده چون هب فاسده. خب اینجا چه قصوری در علالیت ما اخذت حتی تعدی ملاحظه میشه؟ علالیت اینجا رو هم حکم میکنه روی قاعده به زمان. پس ما به زرس قاطع نمیدونیم اینجا بگیم لی صفیه زمانون، مگر این که ما لایزمن به صحیحه لایزمن و به فاسده رو یه قاعده حسابی بدانیم و استناد به او بکنیم، و الا اگر او رو از دایره خارج کنیم و دلیل عمدمون علالیت ما اخذت باشه، خروج این مورد از علالیت ما اخذت احتیاج به دلیل داره. ما دلیلی نداریم من از علالیت خارج باشه، چون عرض کردم که در علالیت که ننوشته که منحصر به صورت قصبه، قصب به عنوان یک فرد شاخص بارزشه، خب یه فردش هم اینجا باشه، این متهم قبض کرده عین موهوبه رو در عین اینکه یقین داره این هبه فاسده، واهبم خیال میکنه که این هبه صحیحه، چرا این متهم ضامن نباشه که ایشون به صراحت میفرمایند لی صفیه زمانون؟ لذا این مناقشه در اینجا به نظر من وارد بر مطلب ایشون. همش علالیت مؤاخذته، منتها در باب قصب ما خودمون دوتا دلیل قامه کردیم، گفتیم اگر
ها این دوتا دلیلی که ما در آتا قصد کردیم تو این مورد میخواهیم علالیت را بیاد، ما اونجا اصلا علالیت خالص گذاشتیم کنار، این دوتا دلیل داریم.
خب میگم اگر به استناد مشهور علالیت رو شما بهش استناد بکنید، علالیت در اینجا حکم به زمان میکن. شما چه دلیلی بر عدم زمان دارید؟ خب شخص متهم میدونه که این هبه فاسده، علم داره به این که انتقال به او هم پیدا نشده، واهب هم فرض کنید جاهله، چرا میگه ضامن نیست؟ با استناد به علالیت باید اینجا هم حکم به زمان کنیم. این برای خاطر این است که فکر میکنیم که علالیت کنه یه معنای قسم درش ذکر شده، در علالیت که عنوان قسم مطرح نیست. علالیت ما اخذت حتی تعدی، کما اینکه حالا بیشتر در این عنوان ثانی که بحث میکنیم در همین رابطه انشاءالله صحبت میکنیم. پس مورد اول، چون ایشون دیروز فرمودن یلحق بالقسم در حکم زمان، دو مورد، یک موردش مقبوض به عقد فاسد بود با این خصوصیاتی که ذکر کردیم، مورد دومش که خیلی هم محل ابتلاء مقبوض به صومه، صومش هم با سین واسط نیست، مقبوض به صوم که خود ایشون در عبارتشون معنا می فرمایند مقبوض به صوم عبارت از اینیست که بایه میده دست مشتری قبل از معامله، تا اینکه مشتری خصوصیات این عین رو بررسی بکنه ببینه آیا این عین با این خصوصیات موافق با نظرش هست یا نه، اگر مطابق میلشه بخره، اگر مطابق میلش نیست نخره. یا اینکه بالاتر مثلا یه شبانه روز در اختیار مشتری میگذاره که تمام خصوصیات این عین رو بررسی بکنه، ببینه بعد از بررسی خصوصیات آیا نظر پیدا میکنه به این که بخره یا نه. حالا این مقبوض به صوم، فرض کنید یک ظرفی در دکان خرازی عرض میشود داده شد دست یک مشتری که این مشتری این ظرف رو بررسی بکنه ببینه آیا اون خصوصیاتی که میخواد در این ظرف هست یا نه. اتفاقا این ظرف در دست مشتری قبل از آنی که معامله بشه، این ظرف از دست مشتری افتاد و شکست، اینجا ببینیم زمان هست یا نه. ایشون میفرمایند درش زمان هست و اصل مسئله تقریبا این سبکیه که مرحوم محقق در کتاب شرایع حکم به زمان کرده در مقبوض به صوم. صاحب جواهرم در شرح این بیان محقق اول میفرماید اندل اکثر، بعد میفرماید بل المشهور، اکثریت نیست بلکه مشهور بین فقها این است که مقبوض به صوم درش زمان هست. گوش بدید، هنوز بحث نکردیم، هنوز عرض می شود که این درش زمان هست. وقت یه عبارت کوتاهی صاحب جواهر داره میگه که از این دلیلشم علالیت ما اخذت حتی تعدی یا تعداست که میدانیم این علالیت بعضی از موارد ازش استثناء شده که دیروزم عرض کردیم، مثل باب ودیعه اونجایی که امین هیچ گونه تعدی و تفرید نکرده باشه. اما نسبت به این مورد با اینکه ظاهرا مسئله امانت مطرحه، وقتی که صاحب دکان این ظرف رو میده به مشتری که مشتری خصوصیات این ظرف رو ببینه، ببینه آیا مطابق میلش هست یا نیست، این صورت با اینکه امانت هم هست اما حکم اون امانت کتاب الودیعه رو نداره. اونجا رو بلا اشکال میدونیم از علالیت خارجه، اما اینجا با اینکه امانتم هست، با اینکه این استیلاءم به اجازه خود مالک صادر شده و ثابت شده، خود مالک این ظرف رو داده به مشتری به اینکه خصوصیاتش رو بررسی کنید ببینید مطابق میلتون هست یا نه، در حقیقت امانتی از طرف مالک. ولی میفرمایند این نحو از امانت معلوم نیست که از علالیت خارج شده باشه، ودیعه خارج شده اما اینجا معلوم نیست، لذا مقتضای عموم علالیت ما اخذت حتی تعدی این است که زمان باشه. بعدم می فرماید که جماعتی از علما و فقها اینا قائل هستند به این که زمان نیست در مقبوض به صوم. اونا می گویند که اصل اقتضا می کنه عدم زمان رو و ما معتقدیم که زمانی تحقق نداره. بعد صاحب جواهر می فرماید که شاید اصلا این مسئله از شهرت هم بالاتر باشه، به عنوان ارسال مسلم در کلمات فقها ذکر شده باشه که در مقبوض به صوم زمان تحقق داره. وقت برای اینکه به عنوان ارسال مسلم مطرح شده باشه یه موردی رو مثال میزنن. اون مورد این است که درست دقت بفرمایید، میفرمایند که اگر کسی یک عبد کلی با یک اوصاف خاصه فروخت، مشتری با یک اوصاف خاصه یا عبد کلی متصف به این اوصاف از بایه خریداری کرد، حالا برای اینکه این عبد خریداری شده رو تحویل بگیره بعد از معامله، ارزش بایه دو تا عبد با این اوصافی که این مشتری گفت در اختیار مشتری میگذاره، میگه تو عبدی که میخواستی با اون اوصاف، همه اون اوصاف در این دو عبد وجود داره، هر کدومشو میخوای انتخاب کن، دیگریش هم در ملک من باقی باشه. لکن اون دو عبد یکیشون در دست مشتری که بود فرار کرد و رفت. آیا در اینجا مشتری ضامنه یا نه؟ می فرماید در کلمات جمعی از فقها ها ذکر شده که در اینجا هم ما حکم به زمان می کنیم الحاقا لهو بالمقبوض به صوم. اینجا چون ملحق به مقبوض به صومه، معلوم میشه مقبوض به صوم رو زمانش رو مسلم گرفتن، که در این مثالی که ذکر میکنن میگن اینم ملحق به مقبوض به صومه. خب در حالی که مقبوض به صوم هنوز معامله تحقق پیدا نکرده، ولی در این عبدینی که عرض کردیم خب معامله تحقق پیدا کرده، بعد از تحقق معامله با یه دو عبد موصوف به اون اوصاف رو در اختیار مشتری قرار داده که هر کدام رو میخوایی انتخاب کن، عبدم خودش فرار کرده بدون اینکه مشتری هیچ گونه دخالتی در فرار عبد داشته باشه. صاحب جواهر از این تشبیه و از این الحاق میخواد استفاده بکند که معلوم میشه در مقبوض به صوم مسئله زمان مسلمه، و اینجا هم به عنوان الحاق به مقبوض به صوم میگوین زمان در کاره. ولی واقع مسئله این است که در مسئله مقبوض به صوم آخه این خصوصیتش این است که خود بایع این عین رو در اختیار مشتری قرار داده، استیلایی که در حقیقت مشتری بعدی هنوزم که به اشرای واقع نشده، استیلایی که اون طرفی که بعدن فرضاً میخواد مشتری بشه، استیلایش با اجازه خود مالکه. حالا که با اجازه خود مالکه، آیا اینجا هم ما بگیم عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی جریان داره؟ اینجا یه قدر جریانش مشکله، برای خاطر اینکه موارد دیگری ها را غیر از مسئله غصب و حتی غیر از بیع و اجاره و امثال ذالک، خب علل ید ما اخذت حتی تعدی جریان پیدا میکنه. حتی عرض کردیم قاعده اقدامم با اون اشکالی که بهش وارد هست که این اقدام به زمان به مسمى کرده و شما میخواهید زمان به مثل و قیمت رو به عهده او بگذارید، اما آیا وجدانن علل ید ما اخذت حتی تعدی، این در این جایی که ظرف رو از شخص خراز با اجازه خود خراز دست گرفته تا خصوصیاتش رو ملاحظه بکنه، هنوزم معامله تحقق پیدا نکرده، آیا میتونیم ما بگیم اینجا هم مشمول عموم علل ید یا اطلاق علل ید؟ لذا اگر در مسئله یک اجماعی در کار باشه که تقریبا از کلمات صاحب جواهر استفاده میشه بلکه بالاتر از اجماع، خب برخلاف قاعده ما میگیم در مقبوض به صوم هم زمان هست. اما اگر اجماعی تحقق نداشته باشه، دلیل منحصر ما همون مسئله علل یده، شمول علل ید نسبت به اینجا یه قدری مشکله و زحمت داره کسی قائل به شمول بشه تا مسئله بعدیش.